بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. نکات مربوط به آیه شریفه و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانکم ذلک ادنا الا تعولوا. این نکات رو داشتیم عرض میکردیم، زحمت هم کشیدن رفقا روی تابلو این آیه رو نوشتن. مطالبی درباره این آیه شریفه خدمتتون عرض کردم، دیگه تکرار نمی کنم. گفتیم چند تا حکم در باره این آیه شریفه از این آیه شریفه چند تا حکم استفاده میشه. یکی از اون نکاتی که در رابطه با این آیه شریفه قابل مطرح شدن هست اینه که اگر مراد از ماتابه ما تو این عبارت چیه؟ ببینید خفتم الله تفسدو فلیتو فنکه او ما تابه، گفتیم در ما تابه دو تا احتمال هست. ما تابه یعنی ما وافق طباعکم، آنچه که مطابق طبع شماست. برید ازدواج کنید با اون زنانی که مطابق میل شما، اون زنانی که حلالن و مطابق خودتون دوست دارین، علاقه دارین. یه احتمال دیگر هم این است که نه خیر، بگیم آقا ما تابه یعنی ما حل. حالا پس ما تابه دو تا احتمال درش هست. نکاح کنید با اون زنی که خوشتون میاد ازش، با اون زنی که بهش علاقه دارید، عاشقشی، با او ازدواج. احتمال دوم این است که بگیم نه خیر، ازدواج کنید با اون زنی که حلال است. درست؟ حالا اگر مراد از این ماتابه یعنی اون زنی که مطابق طبعتونه و میلتون میکشه، موافق با طبیعتتون هست، در واقع این آیه زنانی که خوشتون میاد دوستشون دارید، این آیه دیگه طبیعتاً تخصیص میخوره به آیه بله محرمات. ببینید الان این آیه مطلقه، میگه فنکه او ماتا بلکم من النساء، هر زنی که خوشتون میاد ازش باش ازدواج کنید. خب آدم از بعضی از محارمش هم خوشش میاد، دوستشون داره. آدم مادرش را، خواهرش را، خواهرزادهش را، برادرزادهش را دوست داره، به عمهش را، خالهش را، اینا را دوست داره. پس اگر مراد از ما تاب لکم یعنی ما وافقت طبعکم، اونایی که خوشتون ازشون میاد و زنانی که بهشون علاقه دارید، وقت یه آیه ای داریم ما در قرآن کریم که حرمت علیکم امهاتکم، حرمت علیکم بناتکم، اخواتکم، عماتکم، خالاتکم، بنات الاخ، بنات الاخت و و و و این موارد، درست یا نه؟ و حلائل و ابنائکم، بله یه مواردی 11 موردن اینا رو خدای متعال میشموره در قرآن کریم. خب پس اگر مراد این نکته است که اگر مراد از ما تابه یعنی ما وافقت طبیعه، پس عموم این آیه به وسیله آیه محرمات تخصیص میخوره، ما او را مخصص این عموم آیه میدانیم. ولی اگر مراد از این ما تابه یعنی ما حل، یعنی با ازدواج کنید با اون زنانی که براتون چی هم حلال هم، دیگه نیاز به تخصیص زدن عموم این آیه وجود نه. نه این یه نوع خیلی مهم هم نیست، ولی حالا گفتیم عرض ای که خدای متعال در این آیه شریفه فرموده، نکته دوم فرموده مثنا و ثلاثه و ربا، دو تا سه تا نهایت چهار تا، حصر ازواج و همسران در چهار تا، این حصر چه دلیلی داره؟ آیا دلیل حصر همسران در چهار تا روایت داره، آیه داره، چیه؟ میگیم که الان از این آیه اینو میشه برداشت کرد، اما حصر از این آیه فهمیده بله نمیشه، حصر را نمیرسن، چون نه هیچ کدوم از ادوات حصر بله در این آیه استفاده نشد. این حصر در واقع حصر نه، ما او حصر اونجا داشتیم، یه حصری داریم حصر حقیقیه، یه حصری داریم حصر اضافی. حصر حقیقی اونجایی که امر حصر دائر مدار بین چی و چی باشه، بین نفی و اثبات باشه، که در واقع او حصر عقلیه، حصر واقعی و حقیقی، حصر عقلی، حصر عقلی ازش تعبیر میکنه. گاهی نخیر هست هست عقلی نی هست اضافیه، یعنی به نسبه به یک محدوده بعد میایم خودمون حصر میکنیم، و الا هست عقلی دائر مدار بینه بله نفی و اثبات نیست. هست در اینجا یه هست اجماعیه، یعنی روایت داریم، ببخشید هم اجماع داریم، اجماع داریم که عرضم به حضور با سعادت شما که در میان شیعه امامیه اجماع وجود دارد که اصطلاحاً زنها شما بیشتر از چهار تا زن نمیتونید بگید، این اجماعیه در میان امامیه. امام صادق علیه السلام هم در یه روایتی حضرت فرمودن لا یحل لما الرجل ان یجری فی اکثر من اربعت ارحام من الحرائر، حلال نیست به هر صورت. حالا تعبیر کردن ازت ما الرجل یعنی همون به هر صورت یه همبستری، این وطیه حلال نیست که یک مردی ماش جاریه در ارحام بیشتر از چهار حرائر باشه، حره همزمان با هم ها، همزمان در عرض هم، در عرض هم منظورم اینه که یعنی یا چهار تا همزمان با هم چهار تا همسر را آدم داشته باشه، چهار تا حرمه را که اجراء الما فی ارحامه نبخواد بکنه، فرمود لا یحل، این حلال بله نیست. اما در رابطه این قیدی که آوردیم میگیم آقا جان همزمان یا اصطلاحا در عرض هم جایز نیست، در طول چطور؟ در طول که اشکالی نداره، یک کسی یه همسری میگیره اصلا چهار تا همسر میگیره، این چهار تا همسر بعد از آنی که توسط ایشون نکاح میشن و وقت میشن و هرچی تمام بشه قصه، بعد یه مختصر فوتی کنن و از دار دنیا برن، دوباره چهار تا دیگه میگیره، یا طلاق میگیره، یا دوباره اون چهار تا دومی هم همینطور و وقت میشن، بعد دوباره به یه سببی یا به مرگ یا به طلاق اینها برن چهار تا دیگه بگیره. بعضی از سلاطین رو نقد کردن برایشون که آدم مثلا نمیدونم 150 تا، نمیدونم راست یا دروغ، ولی 150 تا هم نقد کردن بعضی از سلاطین همسر داشت. حالا معلومم نیست، اگر دائما باشه قابل تصور هست به همین بیان که عرض کردم. ولی در رابطه با ملک یمین کنیز یا در رابطه با ازدواج به قول آقا موقت نکاح متعه، اونجا ظاهرن اینطور محدودیتی بفرمایید اینطور محدودیتی وجود نداره. عرض به محضر با سعادت شما که اینم یه نکته در رابطه با این آیه شریف. یه خوب دقت کنید، اون نکته ای که بایستی در رابطه با این آیه توضیح بدیم این نکته است. این نکته نکته مهمی. الان این آیه شریف چی فرموده بخونید، اونجا رو تابلو هست. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تا اینجاش توضیح دادیم، مطلب گفتیم، حرفی نی ابهامی هم. بعد میفرماید و ان خفتم الا تعدلوا، یعنی و اگر ترسیدید اینکه عدالت نورزید، رعایت عدالت، اگر ترسیدید از این که رعایت عدالت کنید، میفرمایند که اون وقت چطور؟ اون وقت و ان خفتم الا تعدلوا فواحدتن. این واحدتن هم عرض کردم دلیل نصبش این است که این مفعول است برای فعل مقدر، یعنی فنکهو واحدتن، نکاح کنید یک زن را. خب الان اینجا تو سوره مبارکه نساء، همین بحثی که الان ما درش هستیم، سوره مبارکه نساء آیه بله سوم، یه آیه دیگه هم تو همین سوره نساء هست، آیه 129. اگه جسارت نیست شما که زحمت کشیدید یه کوچولو هم زمان ایش زمان چه آقایی چی کشید؟
نه
آجایی شمسدینی کشید. یه کوچولویه بزرد خودم بینیسم قلمتون من بدید. بله خودم بینید. قرآن میفرماید اینجا میگه اگر ترسیدید که عدالت نداشته باشید چند تا زن میگیرید؟ یک فواحدتن او ما ملکت ایمانکم. حالا آیه 129 همین سوره میفرماید که ولن تستطیعوا، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرست. یعنی میگه آقا هر چقدرم دلتون بخواد تلاش کنید، حرص بزنید، فعالیت بکنید، هر کارم بکنید، شما نمیتونید بین زنانتون بگید رعایت عدالت. آفرین،
محبت هم نمیتونید.
حالا شرط پس احسن تو دقیقا همینه، روایت هم همینو فرموده، روایت هم در همین رابطه بود. بعضی هم گفتن این آیه شماره 3 سوره مبارکه نساء با آیه 129 با هم دیگه نمیسازن، با هم در تعارضن. این آیه میگه، آیه 3 میگه آقا دو تا بگیرید، سه تا بگیرید، چهار تا بگیرید، جایز رو بگیرید، هیچ اشکالی نداره، ولی اگر ترسیدید خفتم تازه
الا تعدلو، اون وقت یکی بگیری. وقت یه جای دیگری در قرآن میگه، میگه اصلا شما مطمئنن نمیتونید رعایت عدالت کنید، هر کارم بکنید نمیتونید، ولو حرستم، هر تلاشی بکنید، هر فعالیتی بکنید، بالاخره نمیتونید. ببینید ولن، لن برای چی میاد؟ لن برای نفی عبد میاد. گفت که لن ترانی، لا ترانی نفرمود، گفت لن ترانی،
هرگز
تو الالعبد. این قرآن آدم جو میگه لن تستطیع ان تعدلو بین النساء، یعنی مصدریه است، ما بعدش تو تعمیل به مصدر میبره، اینطوری میشه، یعنی لن تستطیع العدالت بین النساء، عدالت بین زنان اصلا و ابدا هرگز و هرگز شما نمیتونید عدالت کنید. وقت اونجا میگه که اگه تونستی عدالت به خرج بدیم، بله برید، اگه تونستی چارتا میگه چارتا، اگر تاز ترسیدی نده اون ظهور در عدالت که میشه، یه وقته آدم میترسه.
این عدالت ظاهری هم به این عدالت واقعی رو میشه؟
نه، حالا حالا عدالت ظاهری و واقعی فرقشون چیه؟
فرقشون چیه که عدالت ظاهری مثل این که آقا فرق محبت، محبتی چیز که نمیشه تعدیلش کرد، من به اون علاقه بیشتر دارم نسبت به اون کمتر.
خب
این نمیشه کرد، اما ظاهرا برای یه چیزی میخرم برای اونم بخرم، برای چی میخرم؟ عدالت ظاهری.
ها اگه مرادتون اینه، اگه مرادتون اینه، بله. ببینید آیه اول یعنی آیه شماره 3 همین میفرماد، میگه آقا میگه مثنا و ثلاثه و ربا، دو تا سه تا چهار تا بگیرید، به شرط این که بتوانید بین اینا خرجی که میخوای بدی به هر خونه یه میلیون بدی، اگر به این یه میلیون دادی به اونم یه میلیون بدی، به اونم یه میلیون، چهار تا عیار دارید به هر کدام یک میلیون ماهیانه بدید. البته یه میلیون ماهیانه الان یه خرجه، بله شاید در روزش هم نمیشه، متاسف. یه میلیون به این بدید خرجی نفقه. این آیه اول ظهور در عدالت در امر نفقه دادن داره، لذا اینجا تا چهار تا میتونید اگه توان دارید نفقه بدید تا چهار تا، ولی اون آیه بعدی که میفرماید ولن تستطیع ان تعدلوا بین النساء، اون مراد از عدالت، عدالت در عرصه محبت کردن، عدالت واقعی به قول آقا، عدالت حقیقی قلبی، عدالت قلبی، ای که واقعا اگر درجه محبت شما به این زن 100 درجه هست، به اونم بشود دقیقا 100 درجه، 99 نباشه، بله نباید کمتر باشه، نباید سی بیشتر باشه، همه توی خط، مگه ممکنه؟ اون بخشش دست من و شما نیست، اصلا اون محبت قلبی شاید تحت اختیار انسان شاید نباشه، واقعا هم نیست. شما گاهی میبینید اصلا ناخواسته یه کسی خوشه، اصلا چرا آدم یه وقتی عاشق یه کسی میشه؟ اصلا عاشق شدم دست شما، یه مرتبه ببینید آقا خیلی عجیبه، گم مجنون عامری را که معروفترین عاشق تو عالم، مجنون که میگن با لیلی دختر عمو و پسر عمو هم بوده، معشوق لیلی، عاشق مجنون، بهش گفتن که یک کسی عیبجوی رسید به مجنون عامری، گفتش بنده خدا تو رفتی عاشق شدی، رفتی عاشق یک کسی شدی که نه، حالا شعرش خاطرم رفته، متاسفانه مال زمان جاهلیت اولا هست، اون زمان قدیما یادمون بود، الان دیگه بعضی وقتا حافظه یاری نمیکنه. بله من بعض
لیلی ندیدی زشت روی. بالاخره از این زن با این زشت روی چی دیدی عاشقش شدی؟ چی داره آخه دیگه سیاه نمیدونم، بالاخره تناسب اندامی نداره، زیبایی نداره، لطافت در بیان مثلا نداره. گفت شما نمیفهمید. و اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. این دست خود آدم نیست. آیه دوم میفرماید، میگه شما هرگز نمیتونید از نظر محبت قلبی مساوی اینا رو دوست داشته باشید. شاید تا هر دو تا رو دوست داشته باشید، ولی بالاخره خواهی نخواهی یکیش یه ذره بیشتر تو دلتون نشست. پس این نمیشه، شاید اصلا امکان نداشته باشه. برای همین خاطر عجیبه. حالا شاید بشود گفت مثلا اصلا این شاید اسمش محبت نباشه. محبت میگن مختص به خداست، اسمش شفقته. این علاقه های ما نسبت به بچه ها، نسبت به همسران، نسبت به دیگران، نسبت به عزیزان، حالا پدر، مادر، برادر، خواهر، دوست، همه اینا، اینا معلومی اسمش محبت باشه. اون محبت یعنی یک حب خالص بدون شائبه، اون مختص به ذات مقدس باری تعالی است. لذا میگن گاهی تو روایات از او به محبت تعبیر نمیشه، به شفقت تعبیر میشه. حالا یه روایتی هم در این زمینه هست، نقلی هست، خیلی البته معتبر نیست دیگه، من اونو رها میکنم. ببینید، پس بنابراین توی این آیه شریفه یه وقت خیال نکنید ایجاد تعارضیه. یه آیه میگه آقا شما 4 تا زن بگیرید اگر میتونید عدالت کنید، وقتی میگه اگر میتونید عدالت کنید یعنی میتونید، حالا هرچند سخت هم باشه ولی میتونید. اگر ترس داشتید که نتوانید او وقت یه دونه، ولی این آیه میگه هرگز نخواهید توانست. خب اگر هرگز نخواهید توانست، پس چرا خدا در اونجا میفرماید که و ان خفتم؟ بگی نه قطعا نمیتونید. و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، میگیم آقا تعارضی بین آیتین وجود نداره. این عدالت در آیه اول ناظر به عدالت اقتصادیه، عدالت در انفاق و نفقه است، نفقه دادنه. ولی عدالت در آیه دوم ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، این بله عدالت قلبی، عدالت واقعی. عرضم به حضور با سعادت شما که اینم یه نکته شریف در رابطه با این آیه شریفه. نکته سوم این است که ای که قرآن کریم میفرماید 3 تا 4 تا، 2 تا 3 تا 4 تا، درسته؟ این عدد که میگیم برای مرد مباهه، این در رابطه با زنان حره است. فل حرائر در رابطه با عبد چطور؟ آیا یه عبد، یه غلام میتونه 4 تا زن بگیره؟ 4 تا زن حره بگیره؟
نه.
یه عبد فقط 2 تا زن حره بیشتر نمیتونه بگیره. 4 تا زن کنیز میتونه بگیره، ولی حره فقط 2 تا. یا یک حره بگیره 2 تا، اصطلاحاً چی؟ 2 تا کنیز عمه. این هم یه نکته که حالا خیلی مورد نداره.
حالا عبد و مافیهی مولا،
بله؟
حالا عبد و مافیهی
اون که بله، اون در رابطه با عبد. ولی اگر نکاح کرد، ازدواج کرد، دیگه
ببینید مالکیت شاید مال مولا باشه، حتی مولا میتواند بین عبد و عمه‌اش ایجاد علقه چی کنه؟ زوجیت بکنه. بعد از آنی که ایجاد علقه زوجیت کرد، اون زوجه ملکیتش مال مولا هست ولی زوجیتش دیگه نه. با اینکه این قبل از آنی که همسر این عبد بشود، وکیش برای مولا چی بود؟ جایز بود. حالا این چون مورد اصلا نداره ازش میگذاریم. اینم یه نکته. نکته چهارم، این مطلبی رو که در این آیه شریف فرمود چهار تا زن، این اختصاص به زنان حره داره، حره دائمه، ولی در رابطه با ازدواج موقت محدودیت یا سقف وجود بله نداره. چون در بعضی از روایات هم آمده، حتی تو بعضی از روایات حضرت فرمود که 100 تا بگیرید اگه خواستید، مانعی وجود نداره. و تقریبا فقهای امامیه قائل به جواز نکاح متعه هستند بدون حصر. فقط قاضی ابن براج طرابلسی، قاضی ابن براج که میدونید از فقهای امامیه است که با شیخ طوسی تقریبا هم عصر و معاصر بوده، با هم دوتایی سر درس مرحوم سید مرتضی میرفته، صاحب المحذب. این قاضی ابن براج شاگرد سید مرتضی است، در این حالی که شیخ طوسی هم شاگرد سید مرتضی است، ولی شیخ طوسی شاگرد بله ردیف اول و درجه یک سید مرتضی است و این قاضی ابن براج در رتبه بعد قرار داره. نقد کردن، میگن همون زمانم مرحوم سید رضوان الله علیه خب از مالی خوبی هم داشته، سید خیلی، سید مرتضی اگر اشتباه نکنم صاحب ثمانین بهش میگن، 70 یا 80، همه چی 80 داشته، مثلا 80 تا پارچه ده داشته، 80 تا میگن کتاب داره، 80 سالش بود از دار دنیا. این صاحب ثمانین، ذو ثمانین، یه اینطور تعبیری درباره ایشون هست. مرحوم سید برای ایشون، برای قاضی ابن براج طرابلسی، ماهیانه مایه 8 دینار شهریه میداده، کمک هزینه تحصیلی. برای شیخ طوسی مایه 12 دینار میداده. همون زمان هم شهریه ها چی بوده؟ رتبه‌بندی بوده، رتبه‌بندی اینا اصلا قدیم بوده، آقایون مال حالا نیست. عرضم بزرگ تو قاضی ابن براج، ایشون میگه آقا این آیه شریفه عمومیت دارد، فن که هو ما تابلکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، دیگه ندارد که فن که هو ما تابلکم من النساء بله دائمیان، مثلا ازدواج دائمی، فن که او دائمیان به صورت دائمی، یا اینو دوامن متعتن که نداره، مطلق هم هست، هم شامل می شود دوام را، هم شامل می شود متعه را. لذا در متعه ایشون قاضی ابن براج قائل است که باز حق تجاوز از چارتا بله نداره. استدلال کرده به عموم ای آیه، عموم ای آیه هم شامل می شود. گفتم فن که او مثنا، دو تا سه تا چهار مثنا ثلاثه و رباع. آخرین نکته ای هم که دیگه عرض بکنم این است که عرضم به حضور با سعادت شما که در رابطه با ملک یمینم، گرچه مورد نداره، کنیز کسی بخواد ازدواج بکنه با کنیز، یا نه اصلا ازدواج با کنیز نه، اصلا مالک وطی یک زن بشود به واسطه ملک یمین، اینم منحصر به عدد خاص بفرمایید نیست. ای که خدای متعال در اینجا فرموده بله اگر ترسیدید که عدالت رعایت کنید،
فواحدتن اقتصار بر یکی بکنید. عرضم به حضور با سعادت شما که این گونه نیست که اقتصار بر یکی فقط مشروط به خوف به چی باشه؟ عدم عدل باشه. نه، یکی مطلقا بفرمایید یکی مطلقا جایزه، حتی اگر بله عدلم نتونی راحت کنی، اگر نتونی نفقه بدی. یعنی طوری نیست که ما میگیم دو تا سه تا چهار تا مشروط به چی چیه؟ به عدالته، عدالت اقتصادی، یعنی توانایی اداره کردن، یکسان اداره کردن. حالا یه کسی بخواد یه زن بگیره، این دیگه مشروط به عدالت نیست. لذا اگر این بنده خدا حالا مثلا عدالت را هم رعایت نکرد، به این معنا که اصلا نداشت یا داشت و نداد. پول تو که بعضی پول داره هستن، پول داره نمیده. بله نخیر، این دیگه مشروط بفرمایید نیست. حالا بحث قسم و امثال اینا که باز از حقوق مربوط به نکاح و حقوق همسران هست دیگه در این آیه خیلی مطرح نشد، حالا بعدا انشالله بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علیه و آله.